بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسم الله غير الله، وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله. فأما ما عبرت الألسن عنه أو عملت الأيدي فيه فهو مخلوق، والله غاية من غايا، والمغيا غير الغاية، والغاية موصوفة، وكل موصوف مصنوع، وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى، لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره، ولم يتناه إلى غاية إلا كانت غيره. لا يزل من فهم هذا الحكم أبدا، وهو التوحيد الخالص. فاعتقدوه وصدقوه وتفهموه بإذن الله عز وجل. باب 11 از کتاب شریف توحید صدوق رسیدیم. حدیث 7. در این حدیث شریف مطالبی که بیان شده است، محور اون مطالب توجه دادن به این است که ذات مقدس حضرت حق به هیچ چیز شبیه نیست و حتی در اطلاق اسم شیء که بر حضرت حق و اشیاء مختلف اطلاق می شود، در ارتباط با غیر او آن شیء و اشیاء مخلوقند، ولی ذات مقدس حضرت حق غیر مخلوق است، لذا شیء لاکن اشیاء. بعد در ارتباط با این مطلب عباراتی بیان شده، مطلبی آمده که یه مقدار جای دقت بیشتر داره نسبت به خیلی از احادیث که حالا انشاءالله به عرضتون میرسم. پس همین مقداری که الان عرض کردم توجه میفرمایید که فرمودن حضرت صادق علیه السلام اسم الله غیر الله، اینم یه مطلب که اسم خدا غیر خداست. اسم خدا که مثلا الله هست، حی هست، قیوم هست، عالم هست، قادر هست، هر اسمی از اسماء. الله که اسم خداست غیر خداست، چون الله که معلوم الف و لام و ه، این مشخصه که این نمیتونه که خدا باشه، که غیر از ذات مقدس مبدع هستیست مشخص. الله قال اسم الله غیر الله، و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله، هر چیزی که بر او اسم شیئی اطلاق بشود مخلوقه. مخلوقم بیان است در روایات، وقتی گفته میشه مخلوق یعنی نبوده، درست شده. همه عقلایی که با روایات در ارتباط هستند، اگر ذهنشون به مطالب خاصی قبل از توجه به این بیانات آغشته نشده باشد، وقتی میشنون کلمه مخلوق را، یعنی ساخته شده، یعنی نبوده درست شده، اینو میفهمن. و از این عبارت شریفه استفاده میشود که غیر از ذات مقدس حضرت حق همه چیز لم یکن فکان، به معنای واقعی لم یکن، مسبوق به عدم حقیقی است. لم یکن فکان، چون که عبارت این است و مانند این عبارت هم صدها، میخواستم بگم دهها عبارته، به حقیقت صدها عبارته، که کل شیء و کل شیء وقع علیه اسم شیء و مخلوق، کل شیء، پیغمبر اکرم شیء، نور مقدس حضرت شیء، غیر از ذات مقدس حضرت حق هر چی گفته میشه باز شیء مخلوقه. بنابراین قدمتی در کار نیست، این یک اعلامی است در مقابل نفی قدمت نسبت به هر چیزی. موجودی قدیم جز ذات مقدس حضرت حق وجود نداره، چون که ما خلای حضرت حق غیر حضرت حق مخلوقون. حالا بحث استدلالی چه وارد نمیشیم و خب صحبت ها شده در مواردی، اینجا صرفا بیان مطلب از نظر معصوم، یعنی از مواردی که مشخص است بین وحی و معارف وحیانی و بیانات بسیاری از مشاهیر بشری تفاوت روشن است، یکیش همینه که بسیاری از مشاهیر بشر قائل به قدمت عالمان. غیر از این حوادث یومیه که به ضرب و زور به اصطلاح ربطش به قدیم میدهند از مشکلات مسائل فلسفی است، مواد این عالم و عالم عقول و نفوس، اینها قدمت دارد به معنای این که یعنی خلق نشده. این حدیث اعلام میفرماید که چی؟ اعلام میفرماید که ما سوى الله مخلوقون. پس این یک موضع گیری است در ابتدای حدیث در مقابل افکار بشری. چنین شد که و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله، و اون چه هم به زبان گفته شود در ارتباط با خدا، الله، عالم، قادر، امثال ذلک، و اون چه با دست انجام بگیرد، نوشته شود، مکتوب بشه، کل اینها هم این چنین است که غیر از ذات مقدس حضرت حق است. فاما ما عبرت الالسن عنه، عالم، قادر، قیوم و هکذا، او عملت الایدی فیه، یا نوشته شود در ارتباط با حضرت حق چیزی با دست، هو مخلوق، اونم مخلوق معلومه. روشن این هاست، بیانات است با توجه به انس با مسائل حدیثی. والله غایت من غایه، این عبارت یه مقدار مغلق، دقت فرمایید، والله غایت من غایه، والمغیا غیر الغایه والغایت موصوفه و کل موصوف مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى. الله غایت من غایا، این عبارت چند جور معنا شده، شروعی که هست مختلف معنا کردن، حالا من دو تا بچش حالا عرض میکنم، ولی بیشتر از این گفته شده. یک وجهی که خیلی ساده گرفتن عبارت رو و وجهیست مشکلی هم خیلی نداره، این است که والله غایت من غایا، الله غایت کسی است که خدا را غایت قرار داده، یعنی کسی که در ارتباط با خدا میخواد سیر کند، سالک الالله باشد، معرفت به خدا پیدا بکند. الله غایت کسی است که غایا، خدا را غایت و نهایت سیر قرار داده. اینجور معنا شده طبق این وجه اولی که دارم میگم، یعنی این لفظ الله را تصریح کردن که الله یعنی لفظ الله، یعنی همین که میگیم الله، این غایت کسی است که سالک الالله هست که ذات مقدس حضرت حق باشد که غایت سیرشه. والله غایت من غایا، یعنی همین لفظ الله، همین که میگیم معمولا میگیم الله، این غایت کسی است که، یعنی نهایت هدف کسی است که غایا و الله را غایت خودش قرار داده. ولی باید توجه داشته باشه که والمغیا غیر الغایه، مغیا یعنی ذات مقدس حضرت حق، ذات مقدس حضرت حق که مغیا مقصود ذات مقدس باشد، غیر از این غایتی است که الله باشه، یعنی لفظ الله. الله را سالک الالله غایت قرار داده و مغیایی که ذات مقدس حضرت حق است و غایت قرار داده غیر از الله است. الله نیست، بداند که اون چه که غایت قرار داده غیر از خود الله خواهد بود، اون حقیقت مطلب الله و این الف و لام و ه و این لفظ نیست. والله غایت و من غایا، لفظ الله غایت کسی است که غایت قرار داده خدا را، والمغیا که یعنی ذات مقدس، والمغیا که ذات مقدس حضرت حق است، غیر از این غایتی است که این شخص در سیر خودش قرار داده. چرا؟ چون اون چه که این شخص غایت قرار داده که الله باشه موصوفه، توصیف میشه، تعریف میشه، و ذات مقدس حضرت حق موصوف نمیشود و هر موصوفی مصنوع است، لذا اون چه که او غایت قرار داده که الله باشه مصنوع است، ولی مغیا که حضرت حق است موصوف نمیشود به اوصافی این چنینی و به نتیجه غیر اوست. توجه دادن به این است که الله این لفظ غیر از حقیقت مطلب است و مغیا، اینجور نباشه که بعضی گفتن الله یعنی خود همین الف و لام و ه فانیست در ذات و متحد با ذاته، در مقابل این نظر، در مقابل این حرف. این یک وجهی که گفتن، این وجه را هم نورالبراهین بیان کردن که به اصطلاح شرحی بر توحید صدوق است و به اصطلاح در ارتباط با همین بابی که مورد بحث هست این مطلب رو بیان کردم و مطلبی که به نظر میرسد مقداری مطلب رو معمولی گرفتند و یک مقدار استبعاد این داره که این که اولش بیان فرمودن والله غایت و من غایا، بعد تصدیق کردن یعنی لفظ الله تصدیق کردن، استبعادی در این جهت هست که به ذهن نمیاد به نظر ابتدایی و غیر ابتدایی که مقصود حدیث این باشه که الله یعنی لفظ الله غایت کسی است که حالت سیر الالله داره. معمولا کسانی که غایت در حال سیر الالله و سالک الالله هستن اینجور نیست که لفظ الله را غایت قرار بدن. یه همچه استبعادی در این استظهاری که دارن هست، در این نور البراهینی که والله غایت من غایا، صفحه 359 جلد اول، این رو معنا کردم به این صورت: لعل المعنا ان لفظ الله، ان لفظ الله تعالی غایت من توسل الى معرفت ذات. کسی که معرفت ذات رو میخواد داشته باشه، الله را، لفظ الله را غایت قرار داده است. غایت من توسل الى معرفت ذات، یعنی لا یمکنه الوصول الا الى معرفت هذا اللفظ، حیث انه محدث مصنوع و اما ذات فهو المغیا، ای صاحبت الغایه والعلامه والمغیا غیر الغایه. که این معنی است که ایشان کردن، ولی عرض کردم یه همچه چیزی به نظر میاد که وقتی ابتداءن کسی نظر میکنه به این حدیث، توجه میکنه به این حدیث، تدبر هم که بکند باز از اون نظر اولیش میبیند بر نمیگردد و مطلب همچنان است. این است که به ذهن نمیاد که کسی که در سیر و سلوک است در ارتباط با معرفت پروردگار گفته شود که لفظ الله، که تعبیر کردن به لفظ، کلمه لفظ آوردن، لفظ الله غایت و من غایا، این به ذهن نمیاد. از این جهت که استبعاد در این وجه هست. وجه دوم یکی گفته شده که پاورقی که هست، که نسبتاً پاورقی در ارتباط با کسی است که در این که در نوشته هاشون اینجور نیست که اشتباهی نباشه، که اتفاقاً در بعضی از نوشته هاشون اشتباهی به نظر میرسه، مهم هم هست هست، ولی بسیار در مسائل و مطالب مستدل و با قوت و با رعایت همه مسائل فنی و هرچه بهتر دقیقتر در بسیاری از مسائل وارد شدن، صاحب توضیح المراد. ایشان اینجور معنا کردن که والله غایت من غایا، یعنی یک سالکی که سیر میکنه و میخواهد در این سیرش برسد به خداوند متعال و معرفت حضرت حق رو پیدا کنه، این سالکی که این سیر رو میکنه، الله غایت و من غایا، کسی که خدا را غایت قرار میدهد، یعنی کسی که میخواد چنین سیر رو داشته باشه باید یک چیزی در نظر بگیره که دنبالش حرکت کنه، یعنی یک ذهنیتی در ارتباط با خداوند متعال برای خودش در نظر میگیره و در اون جهت حرکت میکنه. اینجور نیست که مجهول مطلق و هیچی در ذهنش نباشه و اون وقت در این حال در جهت معرفت حضرت حق هم سالک بشه. خیر، سالک الالله، الله غایتش هست، یعنی این چنین است که در ذهنیتش معنایی را در نظر میگیرد و در جهت شناخت او در حرکت خواهد بود. و از اون طرف اون چه که حقیقت امر است نسبت به ذات مقدس حضرت حق به اون نمیتونه برسه، واصل به اون نمیشود. به نتیجه این اللهی که در ذهنش چیزی را در نظر گرفته است و وسیله حرکت شده و مغیا یعنی همین، همینی که در نظر گرفته است و وسیله حرکتش هست و در جهت معرفت کوشا قرارش داده است، این غیر از غایت حقیقی است. این غایت اول که والله غایت و من غایا، یعنی غایتی که در ذهنش هست. بعد مغیا غیر غایت هست، غایت دوم یعنی ذات مقدس حضرت حق. اون چه در ذهنش هست غیر از ذات مقدس حضرت حق است، اونیست. بنابراین غایت اول به معنای اون چه در ذهن سالک است در جهت معرفت سوقش میدهد، حرکتش میدهد تا به خیال خودش به مطلوب برسد. غایت دوم که در عبارت حدیث هست ذات مقدس حضرت حق است، اونی که در ذهنش گرفته است بداند که غیر از خداست، او خدا نیست. این معنایی است که ایشان این معنا رو گفتند و در این صفحات پاورقیشون این مطلب رو نداره، اشاره کردن به موردی که حدیثی شبیه این حدیث هست در باب دوم حدیث 16 که اونجا یک همچه عبارتی هم هست، اونجا این توضیح که عرض کردم گفتن. بنابراین والله غایت و من غایا و المغیا که همین معنای ذهنی گرفتن، تصدیق کردن که مقصود این باشه، و المغیا که همونی که در نظر گرفته که وسیله حرکت شده، این غیر از غایته، یعنی غیر از غایت ذات مقدس از ذقه. پس غایت اول یعنی اون چه در ذهن گرفته، غایت دوم یعنی خود ذات مقدس حضرت حق. نتیجتاً والمغیا غیر الغایه. چرا؟ چون غایتی که در نظرش گرفته قابل توصیفه، ولی ذات مقدس حضرت حق قابل توصیف نیست. والغایت موصوفتون و کل موصوف مصنوع. این هم وجهی است که ایشان گفتن. وجه دیگری هم گفته شده که اون خودش ساعت خاصی میخواد که مطرح بشه که مرحوم قاضی سعید قمی داره. ایشان که نسبتاً در موارد مختلف نسبت به این روایات یه دقت‌های خاصی دارن، اکثرش هم تو اونجا که بنده میفهمم چیزای خوب خوب و درست و متین و فوق العاده است. گاهگاهی هم البته به نظر من باز کر علاما فر میکنن، یعنی از همون مبنایی که خودشون قبلا تثبیت کردن گاهی باز گرفتار مخالفت با اون مبنا میشن، و الا که به طور مجموع بسیار شرح دقیق تا اونجا که من دیدم از شروع ادق شروع شرح مرحوم قاضی سید قمی است. بعد و صانع الاشیاء غیر موصوف. پس غیر از غایته، یعنی غیر از ذات مقدس حضرت حق. چرا؟ چون اون غایتی که اون که او در ذهنش هست کل ما من یستمو به ادق اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم، این چه اینه؟ اما این ذات مقدس خیر. ولذاس و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى، غیر موصوف از ذات مقدس به یک حدی که این شخص در نظر گرفته، به حد مسمى. این دقت رو هم تا اونجا که من شروع رو دیدم مرحوم قاضی سید قمی داره که این مسمى چرا آمده، گفته بشه که غیر موصوف به حد. ذات مقدس موصوف به حدی نیست، تموم مطلب دیگه، چون ذات مقدس بود. مسمى رو سراغ آوردن در ارتباط با این شخصه، یعنی این شخص سالک حدی که در نظر خودش گرفته است ذات مقدس، اون حد رو بر نمیداره، به اعتبار اینکه این شخص این چنین توصیفی رو خواهنه ها گرفتارش میشه اگر چنان چه به حقیقت نرسه. و ثانی الاشیاء غیر موصوف به حد مسما، به حدی که مسمای یعنی اون چیزی که این شخص در نظر گرفته است و مشخص کرده برای خودش، همچه چیزی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق نیست. اون ذهنیتی که برای خودش در نظر گرفته که با اون ذهنیتش این سیر رو شروع کرده و سالک الالله شده به اصطلاح، اون چیزی که در نظر گرفته است که اول هم کلمه غایت نسبت به او گفته شد، معناش غایت اول معناش اونه، اون موصوف است به یک حدی که این شخص اون حد رو در نظر گرفته است. خیر، ذات مقدس حضرت حق غیر و موصوف به حد المسمى، لم یتکون فتعرف کینونته به صنع غیره. ذات مقدس حضرت حق لم یتکون، تکون یافته نیست، مشخصه، یعنی درست شده نیست دیگه، معلومه، یعنی استدلال های قوی قطعی همگانه عقلا به اینجا رسیده است که در ارتباط با حضرت حق گفته شود ذات مقدس حضرت حق ذاتی است که مسبوق به عدم نیست، مکون نیست، درست شده نیست. معلوم از بیانات بحث های توحیدی یکیش همینه که به ادله قطعیه عقلیه اثبات این جهت می شود که ذات مقدس حضرت حق مسبوق به عدم نیست و متکون نیست. لم متکون، که کسی اگر متکون می بود بعد بخواد تعریفش بکنه به این که این مصنوع ثانی است، نه این اینجورم نیست. پس این باز یک بیان دیگری است در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق که لم یتکون فتعرف کینونته به صنع غیره، تا این که کینونتش و چگونگی که به اصطلاح تکونش گفته بشه که چی؟ که صنع غیر خودش هست، یعنی صنع یک موجود دیگری هست، مصنوع یک صانع دیگری هست، تعریفش کنه به این که این مصنوع صانع است، نه اینچنین نیست، چون مصنوع نیست، ساخته شده نیست. و بعد ولم یتناه الى غایت الا کانت غیره، و باز اینچنین از ذات مقدس حضرت حق که خلقی که در سیر است، شخصی که در سیر است، سالکی که در سیر است، این نمیرسد به چیزی که نائل نمی شود، نمی رسد به چیزی، به غایتی، مگر این که اون چرا که این سالک با آن می رسه غیر اوست، یعنی به ذات مقدس چی؟ نمی رسد، نمی تواند به ذات مقدس برسد. و لم یتناه، یعنی لم یتناه الخلق، لم یتناه هم خونده بشه میشه معنا کرد، ولی همین لم یتناهی که اینجا نسخه هم اینطوره مشکلی نداره که، ولم یتناه یعنی باز خلق، لم یتناه الا غایتن، در ارتباط با این ذات مقدس به هیچ غایتی نهایتی نمیرسد الا اون چه که فکر کرده این است غیروست، یعنی هر چه فکر کنه به ذهنش بیاره، تصور بکنه و توهم کند و بگوید این اوست، ذات مقدس است، این غیر اوست، این مصنوع اوست، این مخلوق اوست، همون کل ما مجزتمه. و لم یتناه ای الخلق الى غایتن، یعنی در ارتباط با معرفت خداوند متعال، لم یتناه الى غایتن، به چیزی بگوید این است دیگه، این آخر کاره، الا کانت غیره، اونی که فکر کرده اوست اونیست، الا کانت غیره. اون وقت حضرت اینجا بله گاهی دیگه بیانات چون گونه است که چاره ندارن، تذکر میدن به اهمیت مطلب و اینکه چند روز قبل بوده که از آقایون تهران زنگ میزد که ائمه خیلی جا خیلی از خودتون تعریف کردن که چنین و چنان نو. آقا این چطور میشه؟ گفته این بره که ما بفهمیم که جای دیگه نریم، از این بابه که ما بفهمیم، به الا اونا که خودتون با تزکیه نفس که نمیکنن که. حالا خیلی وقتا به این جهت اهمیت مطلب رو بیان میکنم. مثلا در خطبای حضرت امیر علیه السلام هست که من تو تمام خطبه دیدیم دیگه، هممون شاد بودن نهج البلاغه دیده باشیم، در همه این خطبه‌های مفصل و غیر مفصل هیچ کجا حضرت اول یک خطبه اینقدر توجه ندادن که در این چند سطر توجه دادن. اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. پنج چیز هست که جا داره برای یاد گرفتنش: بار سفر بستن و زحمت سفر تحمل کردن و بر شتر در اون وقت سوار شدن و ناراحتی ها رو به خود خریدن و رفتن به سفر برای یاد گرفتن. این پنج تا. اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. گشتن یه جای دیگه همچه توصیفی کرده بودن از خطباشون، بعد نیست بدونم که من دیگه تکرار نکنم این اشتباه. بعد لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه ولا یستحین احد اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم ولا يستهين احد اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه وعليكم بالصبر فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد. كلش وقت اولش اینجا حضرت بعد از این بیانشون میگن اینو بگیر، اگه کسی این حرف بگیره هیچ وقت ذلیل نمیشه تو این مطالب علمی. این میزان دستش باشه به هر باطلی که برخورد کنه میفهمد و میتواند پاسخگوی اون باطل باشه. لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا، هرگز ذلیل نمیشه. اینجا این ذلت ذلت علمی و به اصطلاح و در حقیقت گمراه شدنه. بل در ارتباط با مسئله توحید موفق میشه، در توحید که موفق بشه بعد در بقیه مسائل هم طبیعت کار اینه که موفق بشه. و هو توحید لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص، توحید خالص اینه. فاعتقدو و صدقو و تفهمو، معتقدش باشید، تصدیقش کنید، بفهمیدش، بررسیش کنید به اذن الله عز و جل، به اذن خداوند متعال این حالات به خودتون داشته باشین. خدا رحمت کنه، اسم نمیارم، یکی از عظیم از مراجع بزرگی که خدمتشون موافق و اصول رو اونجا تلمز داشتیم، به تعبیر درستی که میگن همون تلمز هم که مشهورش میگن بهتر گفتنش، و گاهی مطلب رو خیلی پاکیزه بیان میکردن، خیلی فوق العاده و بسیار چنین و چنان. بعد میگفتن خود وقتنم، یادم میاد میزی هم جلوشون بود، میزدن رو میز، میگفتن خود وقتنم و کم من الشاکرین ام من فی الارض مستغنی خواهی بود. بس که مطلب اوجی داشت، بالاخره اوجش رو بیان میکردن. حالا اینجا بله بلا تشبیه حضرت فرمودن که چنین است و مطلب رو بگیرید. بعد این عبارتم خیلی ساده است دیگه، اینم بخونم، یکم وقتم گذشته. و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال و هو مشرک لان الحجاب بالمثال و صوره غیره. اینم که روشنه. و من زعم انه یعرف الله به حجاب، خدا رو به حجاب، یعنی این موجوداتی که هستن همه اینا حجاب الله هم، فکر کنه که به اینا شناخته و یا به یک صورتی شناخته یا به مثالی شناخته، این مشرکه. چرا؟ چون اینا غیر خدا هستن، غیر خدا رو خدا قرار داده. لان الحجاب بل مثال وصول غیره، دنبالش یک بحث نسبتا مهم است، عرفان الله بالله و بیان فرمودن در یک حدی که بعد انشاءالله باز جلسات بعدی ببینیم که چی میشه. معناش تا اینجا داشته باشید که این حدیث از احادیث مهم و از قرر احادیث را تعبیر کرده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.